بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در شروع مجلس درباره رحمت پروردگار مطرح شد. ما در رابطه با رحمت خدا به چهار منبع میتونیم مراجعه کنیم. البته بخشی از این منابع عربیه، اگرم بخوایم مراجعه کنیم نیاز داره که بزرگوار وارد به زبان عربی برای ما توضیح بده. منبع اول قرآن کریمه که از ابتدای سوره بقره تا آخرین سوره، سوره ناس، رحمت الهی مطرح به صورتی خیلی گسترده که واقعا آدمو شگفت زده میکنه. منبع دوم روایات، مخصوصا روایاتی که در کتابهای شیعه نقل شده. مثل اصول شریف کافی، مثل بهار الانوار مرحوم مجلسی در جلد ششم و هفتم که رو هم رفته 1000 صفحه هست. منبع سوم هم دعاهای اهل بیته، دعاهایی که نقل شده، مثل دعای جوشن کبیر که 100 بند 1000 اسم وصف از پروردگار در این دعا نقل شده که 997 داشت یا 998 داشت. فقط بیان جلوه رحمت الله، 2 تاش بیان خشم خداست و این خشم خدا هم به توضیح ائمه عبارت از عذاب خداست برای مجرمین متکبر، طاغیان خطرناک که به قول امیر المؤمنین علیه السلام لولا حکمت من تعذیب جاهدیک و اخلاد معاندیک، اگر در این عالم منکر نداشتی که مغرورانه وای نسته بگه عالم خدا نداره، هیچ دلیلی هم برای حرفش نداره، چون تمام در و دیوار وجود نشانه بر وجود خداست. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. آدمی که اندیشه نمی کنه مثل یه نقاشی رو دیواره، یعنی مرده واقعیه، بی فکر. ولی اگه وارد عرصه فکر بشه درباره موجودات عالم، این فکر در رابطه با موجودات او رو به خدا میرسونه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، یعنی آدمی که فکر میکنه، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اگه فکر بکن، آیات زیادی داریم در قرآن لعلکم تتفکرون، لعلهم یتفکرون. اصلا اندیشه سفره، یعنی من المبدأ، از یه جایی حرکت کردن الی المقصد. یعنی یه آدمی که خدا رو قبول نداره با فکر از قبول نداشتن حرکت میکنه، میرسه به باور داشتن. و این زیباترین سفر، این بهترین سفر، این پرمنفعت‌ترین سفر. یک کتابی هست مال قرن چهارم، من چاپ اولشو دارم، خیلی کهنه است، فکر کنم بالای 100 سال پیش چاپ شده. این کتابو من خوندم که یه عالم قرن چهارم نوشته، یه داستانی رو در این کتاب نقل میکنه مفصله، که من الان اگه بخوام براتون بگم دقایقش و لطائفش در نظرم نیست، ولی اصل داستان اینه که یه دانشمندی اهل بصره در مسیر رفتن به مکه به یه دوز بر میخوره که دزده بهش میگه هر چی داری پیاده کن، حتی لباسات هم بده، فقط با یه پوشش هر جا میخوای بری برو. و بعد این دوزده ازش پرسید حالا کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم خانه خدا. گفت از کجا اومدی؟ گفت از خانه خدا. چون مبدع سفرش مسجد جامع بصره بود و منتها و مقصد سفر کعبه بود. دزد بیابانگرد عرب بی سواد و نادان به حلال و حرام خدا بود، آدمی که عالم به حلال و حرام خداست و آثار حلال و حرام رو میدونه، نمیره به طرف حرام و از حلالم دست بر نمیداره. معرفت خیلی کار میکنه، که البته در این معرفت یه مقدارم چاشنی ایمان باشه. و معرفت تنها کاربرد زیادی نداره، ولی یه چاشنی ارتباط با پروردگار این معرفت رو کارساز میکنه. خب کسی که آگاه به حرامه در حد خودش، حداقل یه آیه بلده، حداقل یه روایت، یا آیه بلده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموال هم شامل پول میشه هم اشیا، خونه، زمین، مغازه، جنس. آیه شریفه نهی الهیه، ارزش نهی از همه عالم بالاتره. اموال خودتونو با همدیگه به باطل یعنی به حرام تصرف نکن. اینجا لا تأکلو یعنی تصرف، نخورید. زمینو که نمیشه خورد، خونه رو که نمیشه خورد، اشیاءو که نمیشه خورد. پس معنای لا تأکلو یعنی لا تتصرف، تصرف در مال یک دیگر به باطل نکنید، یعنی حرام خور نباشید. چیزایی که خدا بهتون حرام کرده به طرفش نرید. چرا اگه به طرف حرام برید دارید به طرف آتیش میرید؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. کسی که به ناحق مال یتیم و تصرف میکنه داره تو شکمش آتیش میریزه. خیال نکنه زمین، خونه است، اشیاء، آتیشه. خب همین آیه رو کسی بلد باشه، چاشنی ایمانم داشته باشه به خدا و قیامت، نمیره طرف حرام، میترسه، اصلا پاش جلو نمیره، دلش، هوای نفسش، شهواتش کمک بهش نمیده. چون در کنار معرفت و چاشنی ایمان همه اینا چراغاشون خاموشه، همه هیچ وقت دل نمیگه میخوام، خاموش در خواستن. وقتی معرفت و چاشنی ایمان باشه میگه نمیخوام، نمیگه میخوام، آگاه میگه نمیخوام، اما جاهل و نفهم میگه میخوام. هر چی هست، مال یتیمه، مال ملت، مال بیت المال، مال مظلومه، مال یه خانواده فقیره، دل میگه میخوام، شهوت میگه میخوام. هوای نفس میگه میخوام، اما معرفت و چاشنی ایمان که مربوط به قلبه میگه نمیخوام، لذتش میگه نمیخوام. درسته من این زمین رو با پشت هم اندازی و با پارتی بازی و با سند سازی به نام خودم بکنم خیلی برام شیرینه، میگه من این شیرینی رو نمیخوام، چون باطن این شیرینی آتیش. دواها همه روکش دارن، شما یه دارو رو روکشش رو بردار، نوک زبونتو بزن به اصلش، از تلخی فرار میکنی، نمیکشه ذائقه. اما روکش های رنگی زدن، گاهی شیرینی بهش اضافه کردن، حتی بچه ها از قرصا و کپسولا خوششون میاد، یعنی اگه جلوشون رو نگیرین میدونن میخورن، چون ظاهر دنیا رنگارنگ تو دلبروه شیرینه. اما امیرالمومنین به سلمان یه نامه نوشته خیلی جالبه، میگه این دنیایی که پر از حرام، فتنه، لذتهای ابلیسیه این مار میمونه، خیلی پوست قشنگی داره، پوست خیلی نرمی داره، آدم اگه مارو نشناسه پوستشو که میبینه زیباست، جذب میشه، لمسشم میکنه. بعد حضرت میفرماید تا کف دستت به این پشت مار میرسه یه چرخ جانانه مار میزنه بر میگرده، زهرت میزنه میمیری. این دنیاست، دنیای پر از حرام، ولی دنیای حلالم در اختیار همه مردم هست، اگه قناعت بکنن دیگه دوچار حرام نمیشن. دنیای با قناعت دنیای پاکیه. کلو من طیبات ما رزقناکم، جلوشو نگرفته خدا، میگه پاکیزه هایی که بهتون روزی کردن تصرف کنید، به نام خودتون کنید از راه مشروع. یا در آیه دیگه می فرماید کلو مما فی الارض حلالا طیبا، از حلال پاکیزه دلپذیر بخورید، تصرف کنید، به نام خودتون بزنید، هیچ عیبی نداره، شرعیه، مشکلی نداره. خب اگر این آیه رو کسی لمس کنه دنبال حرام نمیره، اگه این روایت پیغمبر رو که فیض کاشانی در باب حلال و حرام محجت البیضاش که 4000 صفحه هست نقل میکنه، آدم باور بکنه که فإن الحرام تبین و فی الذریه، تو الان حرام میخوری، الان عمرت هم تموم میشه میری، اما پیغمبر میفرماید آثار این حرام تا وقتی که نسلت ادامه داشته باشه در نسلت آشکار میشه. مگه اینکه نسل خودش رنج باطن خودش و تاریکی باطن خودش رو علاج بکنه و اون آثار حرام رو پاک کنه، خدا میپذیره. خب این عرب تو بیابون دوز مثلا حلال و حرام حالیش نی، خدا حالیش نی، کعبه حالیش نی، انسانیت حالیش نی، اخلاق نمیفهمه. اومده جلو زائر رو گرفته میگه بارتو پیاده کن، شطورتم بذار، لباساتم درار، برو. خانه کجا داری میری؟ خانه خدا. از کجا داری میای؟ از خانه خدا. برای چی میخوای بری خونه خدا؟ گفت میخوام برم کلام خدا رو بخونم. گفت مگه خدا کلام داره؟ گفت بله. گفت بخون. یا آیه ای رو این دانشمند که اهل بصره بود برای این دوز خوند که این آیه حتی نصف خط هم نیست، حدود یک سوم خط در قرآنه. و فی السماء رزقکم، این یه جمله، و ما توعدون، اونم جمله دومش. ببینید فکر با یه ذره ایمان عربه، اسم خدا رو که شنید دلش حالی به حالی شد. داره در قرآن مجید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مردم مؤمن وقتی که اسم خدا پیششون برده میشه دلشون زیر و رو میشه از خوف از عظمت پروردگار. دوزه بهش گفت بارتو خالی نکن، مرکبت هم مال خودت، فقط منو برد و با خودت ببر خانه خدا. تموم شد. فهم، چاشنی ایمان، فهمیدن یه آیه قرآن، فهمیدن یه روایت، هم آدمو حلال خور میکنه، هم آدمو وادار میکنه اگه مال مردم به ناحق پیششه برگردونه. یعنی از طریق قرآن ببینه که خوردن حرام یعنی خوردن آتش، خوردن حرام یعنی قیامت، جای گرفتن در جهنم. هیچکی هم نمیخواد بره جهنم قیامت. هفت طبقه، انواع عذابها، کی دلش میخواد بره جهنم؟ هیچکی قیامت سرشو پایین نمیندازه خودش راحت را بیفته بره دوزخ. قرآن میگه به فرشتگان میگم خذوه و بگیرینش، فقلوه، زنجیر پیچش کنین، ثم الجحیم سلوه، ببرید بندازینش تو جهنم. هیچکی با پای خودش نمیره. خب وقتی من بدونم از طریق یایه، از طریق یه روایت که عاقبت حرام چیه، هوس حرام نمیاد سراغم، لذت بردن از حرام نمیاد سراغم، نمیاد. معرفت با چاشنی محبت. خب اگه آدم آیات رحمت رو حالا حداقل پنج تا آیه یا به قول امیرالمومنین ده تا آیه، یا حوصله بیشتری دارم 50 تا آیه، این 10 تا آیه، این 20 تا آیه، این 50 تا رو از آیات رحمت انتخاب بکنم و بفهمم با چاشنی ایمان چی میشه؟ میشم عاشق. معشوقم کی میشه؟ پروردگار. چون وقتی آیات رحمت رو میبینم، میبینم که خداوند یعنی زیبایی بی نهایت. شما ببینید آدمایی که خیلی مهربونن، آدمایی که خیلی با محبتن، آدمایی که خیلی نرمن، به قول قدیمی ها ما رو از سوراخ میکشن بیرون با محبتشون، با محبت. سعدی میگه من یه بچه رو دیدم که یه گوسفندی دنبالشه، این بچهه به هر طرفی میپیچه گوسفنده هم دنبالش میپیچه، یعنی گوسفنده انگار دست خودش نیست، رهاست به دست این بچه. اومدم جلو گفتم با این گوسفند چی کار کرد؟ تو خیال کردی علف زیادی بهش دادم؟ یا شب رفتم تو آغل دست بهش کشیدم؟ من با محبت با این رفتار کردم. این شده غرق در من که حالا هر طرف میرم اینم به همون طرف میاد. محبت، مهربانی، رحمت. آدمو اسیر خودش میکنه، آدمو وابسته میکنه، آدمو دلبسته میکنه. این یه منبع برای شناخت رحمت الله. منبع دوم روایاتمونه که بعضی از مدارکشو گفتم. بهار، اصول کافی، محجة البیضا، وسائل الشیعه و خیلی کتابایی دیگه. اما منبع سوم دعاهاست. یکیش جوشن کبیر که اون دوتایش هم که بوی رحمت نمیده مربوط به مردمه، نه مربوط به خدا. لولا ان حکمت من تعذیب جاهدیک و اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر منکر نداشتی، اگه دشمن نداشتی، اون هفت طبقه جهنم هم بهشت بود، جدا نبود. اینا باعث جهنم شدن، نه تو. خدا خدای مهربانی، خدای آتش نیست، خدای آتش نیست. یه بار من به علامه جعفری رحمت الله علیه خیلی باهاش مانوس بودم، گرم بودم، رفت آمد داشتم. بهش گفتم استاد تو این 75 سال شیر کشیده اون چرا که از مطالعات تو، فهم تو، عقلت به دست آوردی در اختیار من میذاری؟ گفت بله. گفتم چیه؟ گفت به این نتیجه رسیدم که خدا قیامت کباب پزی وا نکرد. خدا خدای بهشته، جهنم مال مجرمین حرفه‌ایه، کار خدا نیستش. خب خدا کباب پزی وا نکرده، یعنی رفیقای خدا جهنمی نیستن، یعنی بندگان خدا جهنمی نیستن، یعنی عاشقان خدا جهنمی نیستن، یعنی اونایی که خدا رو دوست دارن و خدا هم اونا رو دوست داره، اینا در قیامت از دم مرگشون تا ابد رنج نمیبرن، زحمت نمیکشن، تلنگر نمیخورن، راحتن، بی زحمتن. خب یکی هم از منابع داستان توبه کنندگان عالم از زمان آدم تا حالا، اون مقداری که ثبت شده، اون مقداری که برای ما نوشتن و موجوده. داستان اینا خیلی زیبا رحمت خدا رو نشون میده. یکیشو بگم، البته خیلی کوتاه. داستان گناهانشو نمیخوام بگم چون خیلی گناهان نفرت انگیزی نوشتن، مخصوصا یه گناه کبیره بسیار زشتی داشته که اصلا آدم دلش نمیخواد بخونه بشنوه. این یه روز اومد مسجد، اینو سنی و شیعه نوشتن، به پیغمبر گفت دعا کن خدا منو ببخش. پیغمبر اصلا عادت نداشتن به گناهکار بگن چی کار کرد، اصلا ما هم این عادت رو نباید داشته باشیم که بگیم چی کار کردی به ما. چه اون بنده خداست، بین خودش و خدا میتونه بره حل کنه. معنی نداره من یه کاری بکنم آبروش پیش من بره. وقتی که پروردگار گناهکار یا من اظهر الجمیل و ستر القبیحه، من دیگه نباید برابر خدا باشم. ما داریم درباره خدا تو دعا میخونیم، ای کسی که خوبیای بندگان تو پخش میکن. من یه خوبی کردم هیچکی هم نمیدونست، یه نفر میدونست یا هیچکی نمیدونست. یه دفعه میبینم هر کی به این میرسه میگه خوش به حالتا، عجب توفیقی داشتی، این کار خدا هست. من خودم پخش نکردم، او پخش کرد. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که بدیهای بندگان تو میپوشونی، پرده روش میکشی. زن نفهم شوهرش چی کار کرده، مرد نفهمه زنش دروغ گفته یا ظلمی کرده یا مال شوهرشو جایی که نباید خرج بکنه خرج کرده. پدر از گناهان بچهش خبر نمیشه، رفیق از گناه رفیقش خبر نمیشه، مگه اینکه یکی نادونی کنه خودش بگه من چی کار کردم. و الا اگه نگه تا بمیره خدا نمیذاره کسی بفهمه. اینم جلوه مهربانی پروردگار و محبت حضرت حق. عادت پیغمبر نبود به گناهکار بگه خب چه غلطی کردی که حالا اومدی آمرزش میخوای، چی کار کردی؟ نمیگو. ولی یه دفعه خود این آدم عجله کرد و گفت من این کاره بودم، همین، من این کاره بودم. حالا میگم کارش خیلی کار نفرتباری، زنانی غیر زنانی حرومخوری اصطلاحینی، کار خیلی بدی بود. تا گم من این کاری بودم، پیغمبر اکرم فرمود دور شو از مسجد، برو بیرون، نزدیک من نباش، که اگر آتشی از آسمان برای نابود کردن تو به خاطر این گناهت بیاد ماها رو هم می‌سوزونه، برو بیرون. خب این تمام درها رو به روی خودش بسته دید. یه وقتی آدم میاد پیش رحمتون للعالمین، رحمتون للعالمین، رنجید خاطر میشه، یعنی دیگه من هیچ امیدی ندارم. اومدم مسجد بیرون، ام مدینه هم اومد بیرون، رفت نزدیک کوهای احد، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت دیدی پیغمبرت منو بیرون کرد، دیدی منو قبول نکرد، هیچکی برای قبول کردن من غیر خودت نمونده، چیکار کنم، کجا برم، به کی بگم؟ جبرئیل نازل شد. این رحمت خداست. عرض کرد یا رسول الله، خدا بهت سلام میرسونه و دو تا سوال ازت داره. یک، میفرماد این بنده یه گناهکار منو تو خلق کرده. دو، این بنده یه مجرم منو روزیشو تو میدی؟ عرض کرد نه، نه من خلقش کردم نه روزیشو میدم. عرض کرد خدا میفرماد پچه رو ردش کرد، بفرست دنبالش، من گناهشو بخشیدم. گناه به اون عظیمی رو که شما در قرآن این قطع آیه رو زیاد میبینید، ان الله، ان دو تا حرف دیگه الف و نون تشدید دار، ان یعنی قطعا، یعنی مسلما، یعنی بی برو برگرد. ان الله غفور رحیم، خدا یقینا بسیار آمرزنده و مهربان. چهار تا شد برای درک رحمت خدا: قرآن، روایات، دعاها، داستان توبه کنندگانی که نوشته شده تو کتابا. یه کتابی من دارم، در 12 سال پیش شایدم بیشتر نوشتم، به نام آغوش رحمت. این به اردو، به عربی، به انگلیسی ترجمه شده به 5-6 زبان که وقتی یه بعثی سوریه‌ای زمانی که کتاب به عربی پخش شد که استاد دانشگاه بود، از اون بعثی‌های خیلی قوی هم بود، بعثی یعنی منکر همه عقاید، اتفاقی این کتاب میرسه دستش در سوریه، همشو میخونه، خودش، خانومش، 2-3 بچهش شیعه نورانی میشه. بعد از سوریه، قبل از این جنگا، اومد قم، اومد مؤسسه دارالعرفان، گفت به من اجازه بدین من این کتابو به انگلیسی ترجمه کنم. گفتن ترجمه کن. گفت هیچی هم نمیخوام. گفت من صاحب کتابو نمیشناسم، من اون وقت قم نبودم، ولی یه نامه نوشته به من عربی که نامه رو داریم، نوشته من با این کتاب با خدا آشنا شدم، با خدا آشتی کردم، با زن و بچه شیعه شدم، اهل نماز و روزه و عبادت شدم. یعنی آدم رحمت خدا رو بفهمه، به قول قدیمی ها، پاش اینجا گیر میکنه، نمیتونه دیگه از خدا جدا بشه، چون خدا عشق بی نهایت، رحمت بی نهایت، لطف بی نهایت. ان الله یعنی مسلمن غفورون، بسیار آمرزنده است و رحیم و بسیار مهربانه. خب من آماده بودم، یعنی یادداشتم کردم، الانم پیشمه، که حدود 10 آیه درباره رحمت خدا چه نکات عجیبی داره براتون بخونم که نمیرسم انشالله در جلسه بعد. حالا متن روایاتمون و دعاهامون که عجیب و غریبه و داستان گناهکارانی که مورد رحمت خدا قرار گرفتن، یه دونه داستانه بسیار زیبا که فکر میکنم بیشترتون یا ندیدین یا نشنیدین براتون بگم امشب، که برای خود من این داستان خیلی پر قیمت. من چند هزار داستان دیدم در مسائل مختلف، حتی تو کتابام که نزدیک بالای 100 جلد پر داستانه، که داستانای کتابایی که تالا چاپ شده رو جدا کردن به عنوان عبرت آموز، 8-9 بارم تالا چاپ شده، کلش داستانه، خیلی داستانای زیباییه، مخصوصا داستان گناهکارانی که مورد رحمت قرار گرفتن. و اما این داستان، وجود مبارک حضرت کلیم الله، عرض کرد خدایا بدترین بنده تو به من نشون میدی. خدا با این که سرپوشه، اما درخواست عاشقشه. خطاب رسید بله، گو کجا برم ببینمش؟ پروردگار فرمود میریدم دروازه شهر، اولین کسی که از دروازه اومد بیرون، اون بدترین بنده من در این روزگار توه. موسی رفت در دروازه رو که وا کردن، اولین کسی که اومد بیرون یه مردی بود با بچهش. بچهش هم 10-12 سالش بود، دست بچه تو دست پدری بود. خداوند به موسی فرمود این بدترین بنده من در این روزگار. تموم شد. موسی تشکر کرد، نرفتم با این بدترین بنده روبرو بشه، فقط نگاش. گفت خدایا دعوت منو قبول کردی، دعامو مستجاب کردی، بدترین بنده رو به من نشون دادی، حالا میشه بهترین بنده تو در این روزگار به من نشون بدی؟ خطاب رسید بعد، کجا ببینمش؟ فرمود دوباره برو دم دروازه شهر، آخرین کسی که وارد دروازه میشه که بیاد تو شهر، اون بهترین بنده. موسی اومد منتظرش، دید همون پدر و پسر آخرین نفری بودن که وارد شد. و خدایا بدترین و بهترین که نمیشه، چجوریه؟ خطاب رسید صبح، این بدترین بنده من بود، الان که داره شب میشه بهترین بنده. و خدایا چجوری شد؟ خطاب رسید صبح که از دروازه اومد بیرون، بچهش چشمش به این کوهای برافراشته که افتاد، گفت بابا از این کوها بزرگترم هست؟ گوار عزیزم آسمانها و زمین. گفت بابا از آسمانها و زمین بزرگترم هست؟ گریه کرد. گفت پسرم بزرگتر از آسمان ها و زمین گناه بابات، گناهان بابات از آسمان و زمین بزرگتر. گفت بابا از گناهان تو بزرگترم در عالم هست؟ گاره بابا محبت خدا و گذشتش از همه چی بزرگتره. گفت موسی این الان بهترین بنده من. یعنی اونی که با خدا آشتی میکنه عشق میریزه، این بهترین بنده است. حرفم نده، حرفم تمام. چی بگم براتون از فردا که قافله میرسه؟ قافله قافل به گذرگاه عشق، آمد و پرسید همی شاه عشق، گفت چه نام است بر این سرزمین، از چه در اینجاست دل اندوهگین. گفت یکی نام زمین نینواست، زان دل عشاق در آن در نواست. گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش برین از شرف. گفت یکی نام زمین کربلا، گفت یکی نام زمین کربلاست، زان دل عشاق در آن در نواست. رو کرد به یارانش تا گفتن کربلا، گفت یکی نام زمین کربلاست، گفت پیادش خیمه ها رو بزنید تو این بیان. بار گشایید شهیدان عشق، کعبه همین جاست در ایمان عشق. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صفه کربلا. رونق دیر و حرم از کربلاست، جلوه باغ ارم از کربلاست، محبت جبریل امین کربلاست، توفگه عرش برین کربلاست. کرب و بلا درس وفا می دهد، تربت عشق است و کرب و بلا درس وفا میدهد، تربت عشق است و شفا میدهد. هشت روز بعد خواهر گفت حسین جان دلم نمیخواد برم، دارن منو میبرن. حسین من حالا که وقت جدایی از توه، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. خدایا حسین رو از ما نگیر، خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، خدایا نسل ما رو حسینی قرار بده، خدایا این بیماری را از کره زمین بردار. خدایا برای حل مشکلات جهان فرج ولیت رو به حق زینب کبری نزدیک کن.